از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که امروز و در این لحظه های عزیز شبکه رادیوی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما را همراهی میکنید. برای ارتباط با همکاران برنامه ساز من و اعلام نظر در خصوص آنچه که از این شبکه به شما تقدیم میشه، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها رو خدمتتون اعلام میکنم. 30,010,35 سامانه پیام کوتاهی هست که در اختیار شماست. میتونید نظرتون رو در خصوص برنامه هایی که از این موج رادیویی به شما تقدیم میشه اعلام بفرمایید. و ما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که همکارمون در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنن و انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان میتونه کمک بکنه به برنامه سازنی که در شبکه رادیویی گفتگو برای شما برنامه میسازن. اما مروری داشته باشیم بر برنامه هایی که در این بخش و در طی ساعت های پیش رو از رادیو گفتگو شما عزیزان تقدیم میشه. گفتگوی اقتصادی عنوان برنامه ای هست که تا لحظات دیگر به شما عزیزان تقدیم میشه. بیان مختصری از زندگی اجتماعی و سیاسی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم موضوعی هست که در برنامه حیات طیبه بررسی شده و به شما خوبان تقدیم میشه. ساعت 17 شما عزیزان میتونین شنونده بربال سخن باشید. منجی موعود عنوان برنامه هست که ساعت 18 به شما عزیزان تقدیم میشه. ردای امامت عنوان برنامه هست که ساعت 19 برای شما عزیزان شنونده در نظر گرفته شده و میپردازه به ضرورت تکریم آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله. علاقه‌مندان به گفتگوی فرهنگی هم رأس ساعت 20 میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو گفتگو. و گفتگوی علمی عنوان برنامه هست که رأس ساعت 21 از این شبکه به شما خوبان شنونده تقدیم میشه. و اما در این لحظه دعوت میکنم گفتگوی اقتصادی رو بشنوید که موضوع سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه رو بررسی می‌کنه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. بنده حمید آرش خوش آمد میگم به شما شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار خوبی رو تا به اینجا طی کرده باشید. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه صحبت کنیم.
جهش تولید، امسال سال جهش تولید.
بحث سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه و تغییر مقررات معاملاتی آن همچنان داغ است. در این میان برخی عنوان می‌کنند که بازار سرمایه اصولاً نیازمند حمایت نیست و لازم است سازوکار داد و ستدها در این بازار روند طبیعی خود را طی کند. در مقابل اما شاید بتوان گفت که بازار سهام در شرایط عادی به حمایت یا قوانین ویژه نیازمند نخواهد بود. این در حالی است که شرایط بازار و کشور ما به کلی متفاوت از شرایط عادی بود و بنابراین با وقوع کوچکترین اتفاق کمبودها خودنمایی می کنند. در این صورت نیاز است قوانین و مقررات متناسب با آن هم برای دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وضع شود. دخالت‌های حمایتگرانه دولت در همه جای جهان امری طبیعی است، اما با این حال دخالت دولت‌ها در راستای حمایت نیز باید هدفمند و منطقی باشد.
در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی در صورت برقراری ارتباط خدمتون خواهند بود. همونطور که خدمتون عرض کردم، امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه صحبت کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786-1035 تلفن های ما هست که میتونید ما در تماس باشید و نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو بهره مند بفرمایید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید به آدرس وبسایت radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خواهید بود. مهمانان بزرگواری امروز برای این موضوع در استودیو حضور دارم. به صورت تلفنی همطور که عرض کردم مهمانی رو خواهیم داشت. جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بانکی و پول و سرمایه. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام ادب و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و همچنین کارشناسان حاضر در استودیو.
جناب آقای دکتر مهدی پورمهر، کارشناس بانکی و پول و سرمایه.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم، سلامت بشه خدمت شما و شنوندگان محترم و تسلیت عرض میکنم.
جناب آقای عبدالله مشکانی، تحلیلگر و مدرس اقتصادی در بازار سرمایه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خدمت جناب آقای دکتر احسان عامری مقدم هم هستیم. به صورت تلفنی ایشون مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات سازمان بورس هستن. آقای دکتر عصر شما بخیر.
به نام خدا. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، کارشناسان و مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن. بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، بدون فوت وقت من چند سوال از شما داشته باشم و وارد بحث بشیم. از شما شروع میکنم و اون همین هستش که آیا دخالت دولت مردها در بازار سرمایه باید باشد یا نباید باشد؟ در کل پسندیده هست حضور دولت مردان در بازار سرمایه یا مرسوم هست در کشورهای حالا صاحب سرمایه و کشورهایی که حرف برای گفتن دارن در این بخش؟
عرضم حضور شما یه مقدمه ای لازم هست ما قبل از پاسخ به این سوال بهش من بپردازم. به دلیل ماهیت و شرایط خاص بازارهای مالی و بازارهای سرمایه، بورس ها در دنیا، خب این بر کسی پوشیده نیست، حساسیت و دقت نظری که افکار عمومی، انتظار سرمایه گذاران و سایر نکات پیرامون افکار عمومی که در مورد بازارهای مالی وجود داره، اون هم به خاطر ماهیت اینجور بازارها هست که به سرعت واکنش نشون میده نسبت به حوادث، نسبت به صحبتها، نسبت به تمام جریانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی در تمام ابعاد. این موضوع دیگه بر کسی پوشیده نیست. به دلیل ماهیت خاص این بازارها، ایجاد هر کانال ارتباطی، حالا ارتباط دوسویه یا یکسویه و یا بستر اثرگذاری از سایر حوزه‌های حالا سیاسی، اجتماعی در کشور، حالا در این کشور و در کشور خودمون مد نظر هست، بر بازار سرمایه، یعنی ایجاد این کانال هم دارای اثرات مثبت هست هم دارای اثرات منفی. یعنی این رو ما باید بپذیریم، حالا جدای از پاسخ به سوال شما، که ایجاد کانال ارتباطی و بسترسازی پیرامون اثرگذاریه هر حادثه و هر اتفاقی، هر صحبتی، هر دخالتی در سایر حوزه بر بازار سرمایه یک اثر متقابل و دوسویه قطعا خواهد داشت.
بر زمین هستش که دولت مردها باید باشند در بازار سرمایه.
خب همینو میخوام بگم که باید یا نبایدش خیلی جواب مهمی نیست برای ماها. مهم اینه که اگر ایجاد
ببینید بشه... الان میخوام به یه جای دیگه برسم آقای دکتر عامری. خب. مردمی که میان در بازار سرمایه حضور پیدا میکنن، حالا چه با دانش چه بی دانش، ما شاید آمدن مردم در بورس رو اگر بخوایم مثال عینی ماجرا بدونیم، خیلی ها اصلا اطلاعات دقیق از بورس نداشتن، نمیدونستن که مازاد سرمایه باید بیاد در بورس و سرمایه گذاری بشه. خیلی ها آمدن خونهشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، طلا اگر داشتن از همسرشون گرفتن فروختن و اومدن توی بازار. اگر دولت مردها ورود میکنند و نقش حمایت و صیانت از مردم و سرمایه مردم رو دارند، کاملا پذیرفتنی است. اما اگر این سرمایه به شکلی خواهد بود که نوسانات ارزی و کمبود بودجه دولت مردها رو قراره جبران بکنه، این پسندیده نیست آقای دکتر.
من اجازه بدید مقدمه رو کامل کنم، به این بحث شما هم خواهم رسید. موضوع اینه که اگر این کانال و ارتباط دوسویه ایجاد بشه، نمیتونیم ما فقط قائل به یک بخش اون بمونیم و اگر حمایتی داره صورت میگیره، دعوتی صورت میگیره یا اثرات مثبت این حمایت رو ما میبینیم، اون اثرات منفی رو هم باید ببینیم، همچنین که تو سوال شما هم هست. حالا میایم به شرایط بازار سرمایه خودمون رو برسیم. طبیعتا این اتفاق افتاد، این تمرکز افکار عمومی و صحبت حالا من فقط دولت رو نمیگم، به نظر من در یک برهه‌ای از زمان حاکمیت وارد این فاز شد، یعنی هم از مجلس گرفته، سایر قوا گرفته، قوه مجریه گرفته و خیلی از ارکان دیگه یک دعوت و تمرکز ویژه‌ای رو بر بازار سرمایه گذاشتن که با توجه به شرایط خاص کشور در اون موقع نمیشه گفت راه بیهوده‌ای هم بوده و تصمیم درستی هم میتونست باشه با استدلالایی که حالا بعضن هم بیان شده. اما حالا این که چه بسترسازی هایی باید قبلش اتفاق، هم نکته که شما اشاره کردید دقیقا من میخواستم به این بحث برسم که حالا آیا این ما فضایی که داره برای بازار سرمایه ایجاد میکنیم با هر ابزار و با هر مکانیزمی آیا بسترسازی برای شده بود که مردم آگاهانه وارد بشن؟ آیا مدت زمان مناسبی پیشبینی شد جهت مثلا آزادسازی سهام عدالت؟ و آیا اصلا برنامه ریزی برای فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه وجود داشت؟ این به نظر من حالا میرسیم به سوال اصلی، اون سوالی که شما ریزیم، میرسیم به گره کار اینجاست که متاسفانه به دلیل شرایطی که موقع کشور داشت و حالا طبیعتا نگاهی که به بحث سهام عدالت به عنوان یک بسته حمایتی پس از کرونا نگاه شد و شرایط اقتصادی که داشت متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه به اون تحمیل میشد، عملا امکان این وجود نداشت که یک فرصت زمان کافی برای آموزش و بسترسازی شکل بگیره و حالا اینجا شد که اون دعوت و اون توجه افکار عمومی و سیاست گذاریه به سمت بازار سرمایه خودش یه جورایی شد پاشنه آشیل و اون فرهنگسازی قبلش صورت نگرفته بود که اگر صورت میگرفت خیلی از این تبعات رو ما امروز همین مواردی که شما اشاره کردید، تبدیل دارایی، تبدیل سرمایه زندگی، گرفتن وام، هرچند که در همین مدت و زمان محدود هم تمامی ارکانی که توی بازار سرمایه، رسانه ملی، جراید، روزنامه‌ها، فضای مجازی همه دست هم دادن و اثراتش هم تا حدودی به نظر من این فرایندها کنترل کرد. آموزش ها ارائه شد، اطلاعات ارائه شد، تمام نهادهای مالی، تمام ارکان، حتی وزارت کشور، وزارت اقتصاد، خود سازمان خصوصی، همه در دست هم تلاش کردن. اما خب به جهت این که فرصت کافی وجود نداشت خیلی هم نتونست اثرگذاری آنچنانی داشته باشه و طبیعتاً باید در حین زمانی که آزادسازی اتفاق افتاده ویژه و حضور گسترده مردم این کار انجام بشه که در حال حاضر هم داره با قدرت خودش انجام میشه.
درسته.
اما متاسفانه
آقای دکتر من صحبت شما رو منقطع بکنم، شما رو روی خط داشته باشیم که دوستان هم وارد بحث و گفتمان بشوند و مطمئنا نقطه نظراتی دارن در این خصوص و باید به اونا بپردازیم. شما روی خط تشریف دارید دیگه، ما خدمتون هستیم و من شروع میکنم از جناب آقای دکتر آقا بزرگی و این سوال رو مجددا تکرار میکنم که دولت مردها قبل از این که حالا بخوان این اتفاق بیفته که به فرض مثال مردم رو سمت و سو بدن به سمت بازار سرمایه بورس به فرض مثال و بخواهند که مردم بیان و مشارکت بکنن، سرمایه گذاری بکنن، ابتدا به ساکن باید آموزش دیده میشد که نشد و شاید برخی شرکت های به ویژه پتروشیمی، ما شرکت های پتروشیمی رو داشتیم که مستقیما روزانه شاید 5000 میلیارد، 3000 میلیارد، 4000 میلیارد از آورده مردم سرمایه میگرفتن و در قبالش خب اتفاقات ناجوری افتاد، به ویژه در دو ماه اخیر ما شاهد این بودیم که سرمایه مردم یه جورایی از دست رفته دیده شد و باعث خیلی از مشکلات، بروز مشکلات اهم از اقتصادی بگم، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، همه جوره شد. و اگر قرار باشه رنگ دولت رو اینجا پر رنگ ببینیم که حمایت از مردم باید شکل میگرفت، در بورس اینو ما عملا ندیدیم.
خدمت شما عرض کنم که من یه مقدمه بسیار کوتاه میگم که مستقیم برگردیم سر پرسش و فرمایش جناب عالی. ابتداعا ما به صورت یک سویه در هیچ زمینه‌ای نمیتونیم ورود مطلق داشته باشیم، انتظار داشته باشیم که به عنوان مثال به صورت یک جانبه کفه عرضه و یا تقاضا رو در بازار شاهد باشیم. به همون ترتیبی که انتظار نداریم وقتی مردم رو ترغیب به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کنیم، این فرهنگ رو هم آموزش بدیم که بازار سرمایه بازاری است توأم با ریسک. نحوه سرمایه‌گذاری به چه ترتیبی باید باشه و از چه محلی باشه و آیا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چه اشخاصی صلاحیت ورود دارند یا ندارند. نکته بعدی این است، این پرسش میکنم که به پاسخش هم برسیم، اصلا زمان ورود و این قائل به این باشیم که باید حمایت بکنیم از بازار، زمانش رو کی تشخیص میده؟ آیا ذات بازار خودش به صورت خود انتظام، همونطور که در تمامی کشورهای دنیا بازارهای مالی و بورس توسط یک نهادی که قاعدتاً برمیگرده مثلا به بانک مرکزی، فدرال رزرو یا دولت، ما هم به همین ترتیب جایز هستش که و تجربه گذشته هم نشون داده، نه لزوماً با تغییر در قوانین و مقررات. تغییر مکرر در قوانین و مقررات بزرگترین ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس است. کما اینکه از 4 ماه پیش به تا این لحظه 180 درجه قوانین و مقررات متناقضی رو ما دیدیم که بعضاً به طور سیاست انقباضی تبدیل به سیاست انبساطی شده. 4 ماه پیش در همین مقاطع زمانی که بازار بسیار ملتهب و با چربش تقاضا بود، شرکت‌ها رو تشویق می‌کردن، نهادها رو تشویق می‌کردن به عرضه، در صورتی که در حال حاضر خیلی از حقوقی‌ها، خیلی از نهادهای مالی رو ترغیب به در حقیقت آوردن منابع مالی می‌کنیم بدون توجه به اینکه ذات بازار به صورت خود انتظام خودش رو پیدا می‌کنه. الان بدون اینکه با حداقل تزریق منابع مالی به دلیل اصلاح قیمتی که ظرف 2 ماه گذشته داشتیم، به مرور زمان بازار وارد فاز تقریبا ثبات داره میشه، داره تعادل خودش رو پیدا میکنه. ما اگر مثل بخوایم خودمون رو مقایسه بکنیم مشابه در حقیقت سایر بازارهای مالی و بازار سرمایه در دنیا، اون قواعد کار رو هم باید بپذیریم. یکی از قواعد کار ذات بازاره، یعنی اگر احساس میکنیم که دولت در یک زمان، دولت ما حالا بیش از 60% اقتصاد کشور رو به عهده داره، به همین دلیل هم هستش که شاید ناخودآگاه همه انتظارات برمیگرده به دولت که دولت موقع رکود و رونق میباید که نقش آفرینی کنه. در صورتی که اگر در زمانی که تقاضای بسیار زیاد و مجموعه سیاست‌های پولی مالی دولت بود که باعث شد تمامی این منابع به سمت بازار سرمایه سوق پیدا بکنه، اگر نقش اصلی خودش رو به عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عرضه سهام مازاد به منظور کاهش تصدیگری و مدیریت اگر انجام میرسید، اصلا ما وارد همچین برهه‌ای نمیشدیم که به دلیل اشباع نقدینگی و نداشتن سهام شناور آزاد شرکت ها به طور یک سویه متوسط پی‌بی‌ای شرکت ها رو بالای 24 ببینیم که رکوردی در دنیاست. الان در حال حاضر، حالا جدای از اون اراده و اون سیاست در حقیقت حمایتی که دولت از طریق حالا برخی از نهادها و متاسفانه سازمان بورس این نقش رو دارن ایفا میکنن، به صورت خود انتظام بازار داره وارد فاز تعادلیش میرسه و من فکر میکنم که نه تنها ببینید زمان در حقیقت تصمیم و ورود حاکمیت و دولت برای حمایت از بازار، یک زمانی هستش که می‌بینیم یک وضعیت فوق‌العاده پیش اومده، خارج از قاعده است و واقعا نیاز به کمک مالی وجود داره. اون موقع انتظار بر این هستش که بله دولت هم بیاد کمکی بکنه. ولی من از خودم میپرسم ظرف 2 دهه گذشته کجا ما داشتیم پی‌بی‌ای بالای 22 و 24 که اون زمان رو هم تشخیص بدیم که باید بیام حمایت بکنیم. این حمایت شاید از اونجا نشأت گرفته که به دلیل ترغیب و تشویق آهاد مردمی که بعضن هیچ اطلاعاتی هم از سرمایه‌گذاری در بورس نداشتن، تشویق بیش از حد به یه نقطه‌ای رسید که ما ناچارن ملزم خودمون رو به این دونستیم، یعنی دولت خودش رو به این نکته ملزم دونست که باید بیاد حمایت بکنه. چرا؟ چون انتظار به وجود اومده، انتظاری که به صورت یکسویه و با یک ادبیات به نظر من ناصحیح. وقتی ما سرمایه گذاری رو بدون ریسک و بدون ضرر تعریف میکنیم برای هر کسی، طبیعتاً این انتظار به وجود میاد که اگر ما ضرر کردیم جبران ضرر باشه. این یک تبلیغ فرهنگ غلط سرمایه گذاریست، یعنی اون سنگ زیرین و اون نقطه آغازین سرمایه گذاری رو ما به طور ناصحیح اشاعه دادیم و حتی حال حاضر هم این بار دوم هست، بار اولش به اون صورت که نقدینگی گسیل پیدا کرد به سمت بورس. الان من واقعیت خودم اصلا به هیچ عنوان توجیه نمیشم با هیچ ادبیات منطقی و اقتصادی زمان حمایت از بازار کجای این به اصطلاح روند به ما نشون داده که الان باید بیان روی پی بی 24، جایی که به قول چند تا از مسئولین در مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صریح عرض بکنم دکتر پور ابراهیمی اطلاق این مطلب رو داشتن که آقا شرکت ها به ترتیب، برخی از شرکت ها به ترتیبی افزایش قیمت داشتن، گویی انگار چاه نفت یا گنج طلا توی شرکت پیدا شده. خب اگر به یه همچین سطحی رسیدیم آیا لزومی اصلا به ایجاد حمایت وجود داشته؟ حمایتی که خارج از قاعده و اصل و اساس ذات بازار باشه، بجز به تأخیر انداختن زمان تعادل و فرسایشی شدن این مرحله، هیچ نتیجه نخواهد داشت. تجربه سه دهه گذشته بازار سرمایه هم ما همین رو نشون داده. بنابراین من فکر میکنم باید مجدداً توصیه بکنیم، تکرار بکنیم مسئله، ما رجوع بکنیم به اون اصل و اساس و ذات بازار و خودش رو به حال خودش رها بکنیم، پایش بکنیم، خودش جایگاه خودش رو در کمتری مدت زمان پیدا بکنیم.
آقای دکتر فرمه،
خواهش میکنم. بنده فرمایش دکتر آقا بزرگی رو از کنم که میپذیرم، یعنی منطقی هستش فرمایششون. این نکته که میخوام عرض بکنم اینه که تو اقتصاد سیاسی عموماً دولت‌ها سال‌های آخر تصدیگری خودشون رو به اصطلاح مشغول این هستن، شعاره خودشون رها میکنن و عملاً تورم ایجاد میکنن و این هم برمیگرده به اون ذات به اصطلاح اون حزبی بودن و اینها، که تورم لاجرم تو دوران آخر تصدیگری دولت اتفاق میفته. تو سال 99 و 1400
تورم نیست، ابر تورم هست، تورم گذشته دیگه واقعا.
تو 99 ما انتظار تورم بسیار بزرگی رو داشتیم، بنابراین نقدینگی هم خیلی زیاد بود و انتظار بر این بود که مردم سوق بیارن به سمت خرید و پولاشون از بانک ها بکشن بیرون. چون این انتظار بود و نقدینگی دست مردم بود و تصمیم گیری رو نمیتونستن انجام بدن، دولت به نظر خودم حالا شخصی که رفتارها رفتارهای تعمدی هست، اومدن این سرمایه رو سوق دادن به سمت بازار سرمایه و افراد زیادی هم وارد بازار سرمایه شدن. روزانه 1000 میلیارد تومان عرض کنم که پول وارد بازار میشد و نزدیک خیلی عددهای خیلی زیادی ما کد بورسی 1.5 یا 2.5 میلیون